23 ده 93 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. ان یدعون من دونه الا اناسا و این یدعون الا شیطانا مریدا. لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. آیات 116, 117 و 118 سوره آل عمران. نساء سوره نساء آیه 116 رو قسمت اولش رو در آیه 48 عیناً داشتیم و تکرار همون آیه 48 تا کجا رو داریم؟ تا این قسمت تکراره. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تا اینجا عیناً در آیه 48 همین سوره تکرار شد و اونجا ما عرض کردیم خدا شرک را نمی بخشد، عفو نمی کند، اما مادون شرک هر گناه دیگری باشد عفو می کند. لمن یشا منوط به مشیت شده است، اگر بخواهد عفو می کند. این که گناه های دیگر را مادون شرک عفو می کند، این گفتیم خدمت شما اونجا، این عفو بدون توبه هست، و الا اگر با توبه باشد که معفوه، او که خود خدا گفته که توبه رو قبول میکنم. بنابراین اینی که میفرماید ما بفرمایید که خدا شرک را عفو نمیکند اما ما دون شرک را عفو میکند، گفتیم می شود که کسانی که مرتکب گناه شده اند و از دنیا رفته اند بدون توبه، اگر خدا بخواهد، منوط به مشیت است، خدا اونا رو مورد عفو و رحمت خودش قرار می دهد. اینجا یه نکته ای هست. گفته شده خب اگر داستان این است، پس ادیان توحیدی هم اونا هم داستانشون عفه، چون اونا هم مشرک نیستند. یعنی کی؟ یعنی بفرمایید یهود، مسیحی ها، بقیه ادیان ابراهیمی که ادیان توحیدی هستند و مشرک نیستند، بنابراین اونا هم این آیه شاملشون میشه. پس اگر خدا بخواهد اونها رو هم عفو خواهد کرد. آیا چنینه؟ نه، آیه شامل حال اونا نمی شود. چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول، بله اینا ادیان توحیدی هستند، موسای کلیم و عیسای روح الله دعوت به توحید کردند، لکن مسیحیت امروز یا یهود امروز اینا مشرکند. به چه دلیل مشرکند؟ به دلیل خود آیات قرآن که قرآن نقل میکند از بفرمایید مسیحی ها، که مسیحی ها میگن المسیح ابن الله، یا از یهودی ها و قالت الیهود عزیر ابن الله. بنابراین خدایی که ابن دارد شرک دیگه، چون اینا ابن خدا را مورد ستایش و پرستش قرار میدن. پس اولا اینا داخله در مشرکین، این اولا. ثانیاً این که اینا دعوت بله پیامبر خاتم رو نپذیرفتند. دعوت پیامبر خاتم رو که نپذیرفتند، بر یدین مبارک تین پیامبر خاتم معجزاتی صادر شده است. این معجزات وقتی که شما او رو پیامبر بدانید، میگوین این معجزات رو چه کسی بر دستان پیامبر جاری کرده است؟ خدا جاری کرد. اگر او رو پیامبر ندانید، مثل اینا که نمیدونن و منکرن، پس بنابراین این معجزات جاری و ساری شده است از ناحیه کی؟ غیر خدا. خب بنابراین شما دارید یه مقدار از دنیا و اموری که واقع شده است رو به غیر خدا نسبت میدهید. بنابراین غیر خدا رو در این عالم دارید چه میدانید؟ دخیل میدونید، مؤثر میدانید، میشه شرک. توجه فرمودید؟ این دیگه عقل نشست که اینا معجزات رو منکرن. پس این معجزات رو کی انجام داده؟ اگر خدا بگو میشه پس این پیامبر است. چون پیامبری رو منکرند، پس میگن خدا انجام نداده. و کی انجام داده؟ غیر خدا. پس یه غیر خدایی وجود دارد که در این عالم هستی تأثیر میگذارد، میشه شرک. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که و ثالثاً شامل حال اینا نمیشود، اگر شما این دوتا مطلب را از ما نپذیرفتید که اینا را داخل در مشرکین میدانیم، بالقطع و الیقین به اجماع امت اینا خارجن از آیه شریفه، داخل در آیه نمیشن به اجماع مسلمین. یعنی این آیه مختص به مسلمین است، بلکه به حسب روایات ما مختص به کیه؟ به مؤمنین است. یعنی این لمن یشا روایات دارد که شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. تا اینجا رو خدمت شما گفته بودیم. بنابراین بله اعاده بیانی نداریم، به همون آیه 48 ارجاع میدیم. یعنی گناهان مسلمانان و شیعیان را هر آنچه که باشد مادون شرک مورد عفو خدا قرار میدهد. لمن یشاء. توجه فرمود.
یه نفر گفت آخه همین چند میلیارد مفتوحی به یهود میرن بهش چون میرن
برعکس گفتی. بله بگون حالا اینه که هست به خاطر ای که روایتشم برادون میخونم در مجمع البیان نگاه کنید، روایت نبویست دوتا میگهد که از هر 100 نفر 1 نفرشون میرن در بهشت از انسان ها. بعد از اون پشتش میگهد که از هر 1000 نفر 1 نفر میرن در بهشت. یعنی خیلی تعداد بهشتی ها اینجور نیست که زیاد باشد. هر کی از را برسد به فرمان طیب الله برد تو بهشت. دیگه در هر صورت تعداد خیلی کم بهشتی اینجور نیست که زیاد باشد. لااقل این است که اگر بخواهد بر اساس موازین باشد تعداد بهشتی ها کم خواهد شد. یعنی اونایی که استحقاق بهشت داشته باشند تعدادشون اندک است. توی روایت میگد از هر 100 نفر یکی، تو روایت دیگرش هر دو تو مجمعه، در هر دو مرسل نبوی است، در دیگرش میفرماید که از هر 1000 نفر یکی، و در 100 و 1000 هم تنافی نیست، این میخواد قلت رو برسانه. توجه میفرماید. و البته به حسب ظاهر استحقاق بهشت است، نه تفضل الهی. و الا اگه قصه یه تفضل الهی باشد، نه داستان خیلی گشادتر از این حرفا میشه. و من یشرک بالله فقد زل زلالا بعیدا. من اسم شرط جازم، مبتدا، جمله فعل شرط و جوابش خبرش. و من یشرک فعل مضارع مجزوم، فعل شرطه، فاعلش هم که ضمیر مستتر. و من یشرک بالله جار و مجرور متعلقه به یشرک. مفعول یشرک حذف شده است اختصارا چون معلومه، میشد و من یشرک بالله الهن آخر، این حذف شده. خب من یشرک بالله، شرک یعنی کسی که قرار بدهد در عبادت الهی شریکی را، بنابراین از طریق حق منحرف شده است و دچار انحراف. فقط زل زلالا بعیدا، این گرفتار چه شده است؟ گرفتار یک زلالتی آشکار. فقط فا واقعیه در جواب شرط، قدم حرف تحقیق، زل که فعل ماضی، زلالا مفعول مطلق، بعیدا نعتش، فقط زل زلالا بعیدا. خب این آیه 116 اجمالش را عرض کردیم خدمت شما. بنابراین گناه مادون شرک، خدا اگر بخواهد میبخشد. و لذا اونجا آیه 48 گفتیم که این مال کسانی است که بدون توبه از دنیا رفتند، والا اگر تائب بشن و از دنیا برن که عفو الهی قطعی است دیگه، لمن یشا نداره. من دون توبه اگر از مؤمنین باشند و از دنیا رفته باشند، لمن یشا منوط به مشیت است، یعنی سند سفید امضا نکرد، قطعا نمیگد که اگر خدا بخواهد میشد، با این قید اگر. برای اون کسانی که بخواهد، کار خدا زمینه ندارد، کار ما نیست که، خدا منتها لمن یشا. و لذا لمن یشا رو اختصاص دادن به مؤمنین، یعنی اونایی که عقیدشون درست باشه. اون که زمینه ندارد که رحمت الهی وسعت کلشه. خیلی خوب، و لذا میگد لمن یشا. حالا این من یشا کیه؟ در روایات میگه مؤمنینن، شیعیان امیرالمؤمنین. ان یدعون من دونه الا اناسن و این یدعون الا شیطان مریدا. خب اونایی که مشرک میشن، حالا میاد بیان میکنند برای آیه سابقه که اینایی که مشرکند و مشرک شده اند، اینا چه میکنند. و لذا اینجا آیه را بفرمایید که عطفی نداره، حرف عطف بلافاصله ملحق میکند به آیه قبلی. مشرکین چه میگوین؟ ان یدعون، ان نه، ان اینجا این معناش مای نافی است، ان به معنا مای نافی است و لذا عملم نداره. ان یدعون یعنی ما یدعون من دونه، یدعون فعل مضارع و فاعلش، ضمیر فاعلی به کی برمیگرده؟ کیا میخوانند؟ دعا که در لغت یعنی چی؟ یعنی طلب. دعا یعنی طلب. این حالا معنای لغوی دعا. این یدعونه یعنی طلب میکنن، من دونهی یعنی اون کسانی را که این مشرکین میخوانند، من دون خدا، غیر خدا را، هر که را غیر خدا بخوانند. توجه می فرمایید؟ حالا تتمش رو عرض می کنم. خب دعا اگرچه معنای لغوی دعا عبارت است از طلب، لکن ممکن است که مراد از دعوت و دعا اینجا کنایه باشد. از بفرمایید چی کنایه باشد از عبادت، یعنی این کسانی را که من دون الله اینا عبادت می کنند، تا بله جوابش بیاد که چه میشه. بنابراین می توانیم که دعا را اینجا کنایه از عبادت بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه عبادت غالبا در نزد مردم وقتی مشغول عبادت میشند که چه داشته باشند؟ حاجتی داشته باشند. وقتی حاجت دارن اشتغال به چی عبادت پیدا میکنن. و بنابراین خدا طاعت را عبادت نامیده است در آیات قرآن. ملاحظه بفرمایید سوره یاسین آیه 61، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، یعنی چیه شیطان را نکنید؟ یعنی عبادت شیطان را نکنید، یعنی طاعت شیطان را نکنید. انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی، و چی کار کنید؟ و طاعت مرا بکنید. طاعت را عبادت شمرده است. بنابراین دعا را اینجا به معنای عبادت بگیرید مانعی ندارد. پس معنای این جمله میشد که ان یدعون بله من دونهی، معنای جمله ما میشد که عبادت این مشرکین برای هر معبودی غیر از خدا، این عبادت و دعوتی است از ایشان برای شیطان چی بفرمایید؟ مرید، که حالا بعدش. خب این یدعون من دونهی، هر که را عبادت کردند، هر که را خواندند، ازش حاجتی خواستن، من دونهی غیر از خدا، الا اناسن، الا عدات هست، الا این که اینا چه هستن؟ الا این که اینا یک اناسی هستن. اناس یعنی چی؟ اناس با سه همزه و سه نقطه. بله اناس جمع انساس. انسا معنای لغویش انسل حدید انسن، یعنی انفعل، یعنی آهن را الان میگذاشت تو کوره سرخ شد، الان به هر شکلی میخواد چیکار میکنه؟ درش میارد آهن، هر شکلی را که آهنگر میخواد به خودش میگیرد، انفعال پیدا میکند به اون شکلی که میخواد، یعنی انفعال پیدا میکند و لان نرم شده و منفعل میشود. خیلی خوب، انسل مکان یعنی چی؟ این مکان، مکان زمین، زمین خوبی است، یعنی در کشت و زرعش خوب در میاد. اگر شما یک کشت و زرعی داشته باشید، زمین مستعد کشت و زرع شماست و کشت و زرعتون خوب میشه. بنابراین در معنای انسا یک انفعال و تأثری هست، یعنی از اون چه که بر او می آید منفعل میشد، میپذیرد، تأثر پیدا میکند. اگر میبینید که در حیوانات هم جنس مؤنث رو انسا نامیده اند، از همین جهت است، به خاطری که نسبت به نر خودش تأثر پیدا میکنه، متأثر میشد، اون چیزی رو که حیوان نرش بهش میدهد میپذیرد، یه حالت تأثر و انفعالی دارد. خب خداوند اینجا میگه هرچه شما غیر خدا بپرستید، اون الا اناسن، تمام بتها و تمام معبودهایی که غیر خدا باشند را میگد اینا اناسن. اناسن یعنی اینا فاعل نیستند، اینا منفعلند، هیچ کاری نمیتونن بکنن، هر بلایی به سرشونم بیاد اینا میپذیرن، قدرت فاعلی ندارند، منفعل میشن، من کل شی منفعل میشن. بنابراین وقتی اینا موجوداتی هستند که منفعلند، تأثر میپذیرند، هر که به هر قسم تو سر اونا زد اینا میپذیرند و تأثر پذیرند، شما دارید اینا رو میپرستید، از اینا کمک میخواهید، اینا را عبادت میکنید. یه سری موجوداتی که فقط منفعل محضند، تعبیر به پس بفرمایید که اناس به خاطر انفعاله، یعنی اینا سمتشون انفعال محض است، هیچ قابلیت فاعلی ندارن، فقط منفعلند. ترجمه ولذا در آیه دیگر سوره حج آیه 74 می فرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اینایی که شما غیر خدا دارید طاعت و عبادتشون رو میکنید، اینا حتی چی؟ یه ذباب، یه مگسی رو نمیتونن خلقت کنن. ولو اجتمع اوله، ولو همشون با هم گرد هم بیاند و اجتماع کنن، بلکه و این یسلبهم الذباب شیئا لا یست، اگر ذباب، چون پاهای مگس یه حالت چسبندگی دارد، بشیند روی یک چیزی، بله یه قدری از اون به پاهاش میچسبد، این اگر که مگس چیزی را از اینها برو باید و به پاش بچسبد و برد، لا یستنقذوه منه، نمیتونن این رو پس بگیرن از مگس، ضعف الطالب و المطلوب و ما قدر و قدر الله حق قدره. درست شد؟ خب یا در سوره فرقان آیه 30 میفرماید و تخذو من دونه آلهتن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، آلهه ای که نمیتواند چیزی خلقت کنه بلکه خودش چیه؟ و لا یملکون لانفسهم ذرا ولا نفعا، برای خودشون حتی ذر هیچ بفرمایید ضرر و نفعی رو برای خودشون هم نمیتونن تحصیل کنن، و لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، خب اینا پرستیدن ندارن. بنابراین میفرماید هر آنچه بنابراین غیر خدا مورد پرستش و عبادت و طلب قرار بگیرد، این نخواهد بود مگر یک موجودی که منفعل محض است، انفعال محض، هیچ قدرت و قوت فاعلیتی درش نیست، هیچ کاری ازش نمیاد، لا حتی برای خودشون هم کاری نمیتونن بکنن، چه برسد برای دیگران. وقت شما رفتیدی همچین موجودی رو دارید شریک خدا قرار میدهید. و این یدعون و هر که را شما شریک برای خدا قرار بدید، همین حکم داره. ان یشرک به، ببینید، و من یشرک بالله، هر که مشرک بشود، بله هیچ اون چه که شما در مقابل خدا قرار بدهید، هر چه بت باشد یا غیر بت باشد، او یک موجودی است اناس، یعنی منفعل محض و هیچ قدرت فاعلیتی ندارد. و این یدعون الا شیطانا مریدا، واو عاطفه، این یدعون الا که اعرابشو گفتید، شیطانا مفعول بهش و مریدا، مراد از شیطان اینجا ابلیس لعینه، یعنی میدونید که شیطان یه معنای عام نیست، ابلیس علم است برای اون، بله، شخصیت خاصی که قصه هاش رو دارید. ولذا ابلیس جمع بسته نشده است در قرآن، به صورت مفرد به کار میرد، اگرچه جمع داره ابالسه جمعش است، لکن در قرآن کریم شما ابالسه تو قرآن ندارید. ابلیس علم است برای او شخص خاصی که بله لعین شد و متمرد شد و از بهش رانده شد و قضایی، لکن شیطان یه معنای عامی است. حالا میگه هر کسی را شما مشرکین غیر خدا بخوانند او نخواهد بود مگر شیطان، یعنی ابلیس، شیطانن مریدا. مرید به فتح میم، مبالغه در اسیان و تمرده، توجه میکنید؟ مبالغه در اسیان و تمرد رو بهش میگن مرید. خود مریض زجاج، بله ببخشید، میگد که المریدو هو الخارج عن الطاعه، مریض کسی است که از طاعت خارج شده. یقال حائطون ممرد، دیواری که ممرده، یعنی دیوار چه شده است؟ کج شده دیگه، حالت ثابت خودش دارد. ای مملس، خب، یا و شجرتون مردا، درختی که مرداست، یعنی تناسر ورقها، یعنی برگاش ریخته. و منه سمیه امرد، امردم از همین معناست. و من لا لهیت له، بهش میگن امرد، یعنی پر و پشمش ریخته است، ای املست. دیواری هم که ممرد یعنی تخریب شده، قسمتی زیادیش ریخته. ای املست، املست موضع اللهیه. و یقال مرد الرجل یمردو مرودن و مرادتن اذا اتا و خرج عن الطاعه، وقتی که اسیان کند و از طاعت خارج بشود، این میشد مرید. شما هر کسی را که بخوانید غیر خدا و در مقابل خدا قرار بدهید و شرک به او بورزید، او نخواهد بود مگر شیطانی که مرید است، ابلیسی که مرید است. طور نیست، بذارید این روایت هم ولو بله بفرمایید، آیه بعدم میخوام بخونم برادون، همین حالا بخونم. روایتش تو عیاشی میفرماد که دخل رجل علی ابی عبدالله علیه السلام فقال السلام علیک یا امیر المؤمنین، اومد خدمت امام صادق سلام کرد با کلمه چی؟ امیر. فقام على قدمه فقال مه، اینقدر عصبانی شدن امیرالمومنین که این امام صادق که روپاشون بلند شدن و فقال مه، کم میشد ائمه بله ساکت باش. فهازا، بعد فرمودن هازا اسمون لا یسلوه الا لامیر المؤمنین علیه السلام، مختص علی ابن ابی طالب است، مال هیچ کس دیگری نیست. الله سماه به ولم یسم بهی احد غیره فرضی به، هیچ که دیگه به این نام خوانده نمی شود که راضی به این نام باشد، بپذیرد این کلمه را که براش به کار میبرن، قبول بکند. الا کان منکوها، نه مال هفته وحده، الا کان منکوها و ان لم یکن بهی ابطلی به، اگه تا همین الانم منکوه نباشد، از حالایی که بهش میگن و میپذیرد مبتلا خواهد شد. و هو قول الله فی کتابه ان یدعون من دونه الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. سوال میکند، یعنی آیه را تطبیق بر این داستان کردن که اینا در واقع به دنبال شیطان مرید را افتادن. قال قلتو فمازا یدعا بهی، امام زمان را تسبیح میکنن که امام زمان شما پس چی نامیده میشد؟ او مهدی موعودی که میاد به او چه میگویند؟ آیا به مهدی موعود نمیگن امیر المومنین؟ قال یقال لهو، فرمودند به او گفته میشود السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن رسول الله. توجه فرمودید؟ پس اینم نه اشکال نه. حالا یه وقتی میخواستن مردم اسم بگذارن میذاشتن که غلام علی، غلام حسین، عبدالامیر. عربا میذاشتن عبدالحسین یا عبدالامیر. ترجمه که البته امیر اینجا مراد امیر المومنین. و بفرمایید که فارس ها میذاشتن غلام حسین و غلام علی و اینا، حالا میذارن امیر علی یا امیر حسین. ترجمه فرمان. حالا ما باید بگم اینجام که میگذارن بله امیر علی یا چه، این خاموش نشده باشه، امیر علی یا امیر حسین، شما بگون که اینجور مراد که امیری حسینون یا امیری علیون، یه یا در تقدیر بگیرید تا درست بشه. لعنه الله. اجازه بده آیه بعدو بخونیم. چشم، بعد در خدمت شما هستیم. بعد السلام علیکم وقت در خدمت شما هستیم برای شهادت ثالث. لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بیانه، ببینید اون بفرمایید شیطانن مریدا، مریدا نعت اول شیطان بود، حالا نعت دومش، نعت دیگر شیطان این است که لعنه الله، خدا او را لعنت می کند. لعنه الله که گفتیم ابلیسه، لعنه الله، لعنه فعل ماضی و مفعولش. لعن چیه؟ الله هم که فاعلش. لعن چیست؟ ابعاد از رحمت الهی است، یعنی از رحمت الهی دور باد. مقترنن، در حالی که این دوری از رحمت الهی مقترن باشد با خشم و غضب الهی.
ابعاد از رحمت الهی
در مورد شیطان، اونم دوره دیگه، خود قرآن میگه که بله شیطان لعین مطرود طرد شده است و رجیم و از یعنی رحمت از الهی شامل حالش نمیشد. خیلی چیزا رو ازش میگیرد. خب لعنه الله، خدا او را، اون شیطان مرید را لعنت کند، از رحمت خودش خدا او را دور کند. و قال، واو رو میخوان عاطفه بگیرید، میخوان استیناف بگیرید. قال کیه فاعل قال؟ شیطان مرید. تا اینجا که همه شیطان را به معنا ابلیس معنا کردیم به خاطر اینه که این قال درست بشه. این قاله مقاله ابلیسه، یعنی الان خدا کلام ابلیس رو نقل میکند که ابلیس چنین میگوید. چه میگد ابلیس؟ قاله، خطابش به کیست؟ خطابش به خداست. ابلیس لأتخذن، لام واقعه در جواب قسم مقدر، چنانچه در قول الهی تو آیه شریفه وارد شده، سوره صاد آیه 83، آیه 83 سوره صاد اینجور داریم، میفرماید که بله قال فبعزتک لأقوینهم اجمعین. قسم میخورد ابلیس به عزت الهی، میگه به عزت توی خدا، لأقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. میگه اجمعین ها، ببینید، میگه به قسم میخورد به عزت توی خدا تمامشون رو اقوا میکنه. میگه اونا که دیگه از دستم در برن که اونا عباده چیان؟ مخلصین هستن. و الا الباقیشون رو سر تاس میشونم و بله منحرفشون میکنم. پس ابلیس قسم خورده. این لام واقع در جهان تکلیف ما توبه و استغفار است. خب لام بله واقعی در جواب قسم مقدره. قسم مقدرش تو اون سوره فبعزتک هست. خب اتخذن، درسته، قسم خورد است دیگه، اتخذن. خب فعل مضاره با نون تأکید ثقیله، درسته؟ فاعلش ضمیر مستتر انا، جواب قسم مقدر. خیلی خوب، این جواب قسم مقدر، لأتخذن، من اخذ میکنم، میگیرم، برا خودم ور میدارم، با نون تأکید ثقیله، قطعا، حتما، با اون لامی که جواب قسم مقدر است که قطعا من این کارو میکنم، من عبادک، از عباد تو، جار و مجرور و مضاف الیه، من عبادک متعلق به اتخذن، یا متعلق به یه حالی از نصیبنی که بعد میاد که یه صفت مقدم باشه. بله، من عبادک، نه من بیانیه است، من بیانیه است، ضمیر خطاب برمیگردد به خدا، من عبادک، من اخذ میکنم برا خودم، قطعا خواهم گرفت. خب ببینید، اقر نصیبا مفروضا، حالا یه گروهشون میشن مال من، حتی اون گروهی که تابع شیطانن، شیطان اقرار میکند در همون حالی که دارن تبعیت من رو میکنن، بازم چیان؟ بازم عباد الله هن، بازم بنده خدا. چرا؟ چون بازم خدا خلقتشون کرده، بازم خدا دارد روزشون میده، بازم خدا دارد تدبیر و امورشون رو میکند و ربن. ولی اونا دنبال من میان، ولی نمیدونن که باز هم اینا عباد الهی هم، بنده خدا هستن. اقراریست از شیطان به این که تابعین شیطان، اونایی که به دنبال شیطان می روند ولو که دارن تبعیت شیطان را می کنن، بازم عباد الله هست. چرا؟ به خاطری که اوساط هم بازم اونا چی هست؟ بازم اونا بنده خدا، ولو اسیان کرده، ولو خطا کرده، ولو گناه کرده، اما خطا و گناه او را از عبودیت خارجی، عبودیت ذاتی شیعه. عینه این که بفرمایید که فاعل و مفعول، شما ولو مفعولی بیاد بگد نه من با فاعل کاری ندارم، توجه میکنید فاعل و مفعول تکوینی ها داریم بگید، خب این کاری به من نداره، من قبولش ندارم، او را از حالت مفعولیت خارج نمی کنه، اون بازم مفعول، ذات مفعولیت هست. عباد الله هم ذاتیشون عبادت خداست، عبد الهی هست، مخلوق الهی. الف مرم بگد من خدا را قبول ندارم، خارج می شد از مخلوقیت خدا، بازم مخلوق خدا. الف مرم بگد من رازقیت خدا را قبول ندارم، دیگه مرزوق الهی نخواهد بود. بنابراین ولو که تابع شیطان بشود و به دنبال شیطان برد، بازم مخلوق خداست، بازم مرزوق خداست، بازم مربوب خداست، توجه میکنید، و خدا رب و مدبر امورش است. و بنابراین در همه احوال اینا عباد الله هم ولو کتاب شیطان باشه. و لذا خود ابلیس هم قبول داره، میگه اینا عباد تو هن، بندگان تو هن، اما من گولشون میزنم، من راه زنم اینا را منحرف میکنم، در حالی که حتی در حال انحرافشون هم عباد تو هن. من عبادک نصیبا مفروضا. باور کنید که موحد است ابلیس ها، یعنی ابلیس در عقاید موحد است، در عقیده هم خدا را قبول دارد، اقرار و به عزتک دارد قسم میخورد به عزت. اگه خدا را قبول نداشت چی تو به عزتش قسم میخورد؟ توجه میکنید؟ معاد را هم قبول دارد، در عقاید جناب ابلیس، ابلیس موحد است، اسیان کرده، خطا کرده، توجه میکنید؟ سجده ای که باید میکرد نکرد، چه اما توحید را گردن مینهد ابلیس. توحید را قبول دارد. ببینید لأتخذن من عبادک، میگه اینا عباد تو، ربوبیتش هم قبول داره، فرید دارد میده، حتی ربوبیت الهی رو قبول داره، حتی نبوت رو قبول داره، حتی امامت و ولایت امیر رو قبول داره، توجه میکنه؟ تمام اینا معادم قبول داره، عدل الهی، مثلا در عقاید موحد است ابلیس، شک نکنید، آیات قرآن هم ملاحظه کنید، هرچی ازش نقل میکنه، لیکن مسیر دیگری را انتخاب کرده است. بنابراین میشد کسی، عرض من اینه، وقتی خود ابلیس در عقاید موحد است لیکن عملش باطل و فاسد است، میتواند کسی عقایدش درست باشد اما عملش خلاف باشد. خب بفرمایید که لأتخذن من عبادک نصیبا مفعولم بهش، مفروضا نعتش، نصیبا مفروضا یعنی یه حصه معین، یعنی یه قدر معین اینا مالی منه، من میگیرم از بندگان تو نصیب خودم، یعنی سهم خودم، منم سهم دارم، ولو اینا را تو خلقت کردی، تو آفریدی، تو روزی میدهی و عباد تو هم، اما من تو اینا یه نصیب، یه سهم، یه بهره دارم، منم سهم و بهره خودم رو از اینا به عزت و جلال تو خواهم گرفت، من تو عباد تو بی نصیب نیستم. توجه می‌فرمایید؟ خب نصیبش کیه؟ نصیبش هر کیست که دنبالش میره، هر که به دنبال جناب ابلیس حرکت کرد اون میشد نصیب ابلیس. در اعمالی صدوق، حالا این روایت باید هفته قبل میخوندیم، در داستان ولادت پیغمبر، اعمالی صدوق مجلس بله 48 حدیث اول میشه، این چاپ بعثت، بنیاد بعثت، صفحه 360، رقم مسلسل حدیث 444. تو رساله ابلیس هم من این رو نقلش کردم، روایت سندش هم معتبره، معتبره ابان ابن عثمانه از امام صادق، قضایای شب میلاد پیغمبر رو نقل میکنه که در شب ولادت پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد، دو صفحه سیر روایت، اونجا آخرش داره ابلیس وقتی این وقایع و اتفاقات تکوینی رو دید در عالم دنیا، گفت که یه خبری امشب شب ولادت، بله، فریاد زد به شیطانک ها، گفت برید ببینید دنیا چه خبر است. رفتن و آمدن، گفتن ما نتونستیم پیدا کنیم که قصه چه خبر است، گفت خودم باید برم. آمد تا دید اتفاقی که افتاده است در مکه هست، آمد بیاد وارد حرم امن الهی بشود، جبرئیل جلوشو گرفت، گفت حق نداری وارد شی، از چند نقطه حرم میخواست داخل بشه، هرچی میخواست، حتی دارد خودشو به شکل گنجشکی در آورد و چه و اینا که بتواند داخل بشه جلوشو گرفت، گفت اگر وارد حرم بشی تو بله نابود خواهی شو چه، و راش ندادن به حرم. گفت چه خبر است به جبرئیل، چون با جبرئیل آشنا بود دیگه از اون داستانی که حول عرش الهی بود. گفت خیلی خب جبرئیل رام نمیدی، بگو چه خبر است. گفت که پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمده. خب خیلی خب، حلی نصیبون فی، آیا من سهمی توش دارم، چیزیش به من میرسد؟ گفت نه، تو در این پیامبر هیچ سهمی نداری، هیچ، هیچ سهمی درش نیست، چون پیامبر نمیتوند خطا و اشتباه و گناه بکن. گفت تو هیچ سهمی درش نداری. گفت بله، در امتش چی سهم دارم یا نه؟ و اونو تا دلت بخواد. بله، سهم در امتش، سهام زیادیش تو بازار بورس به تو واگذار میشه. ابلیس گفت قد رضی تو، ما به این معامله راضی شدیم و برگشت و آمد. و صلی الله علیه و محمد.
تورهای قرآن خدا رحمتش شامل حال ابلیس.